هیتلر با آگاهی از نفوذ لابی‌های یهودی در سیاست آمریکا در مبارزه با یهودیان بیشتر احتیاط می‌کرد، ولی پس از ورود آمریکا به جنگ به نفع انگلستان و فرانسه و به ضرر آلمان و ایتالیا اعلام کرد که یهودیان اصلی‌ترین دشمن دولت آلمان و مردم اروپا هستند. بیستم آذر سال 1357 هجری شمسی، 47 سال پیش، تعدادی از افسران رژیم پهلوی در پادگان لویزان کشته شدند. در جریان انقلاب اسلامی و همزمان با اوجگیری تظاهرات مردمی در عاشورای حسینی سال 1357 هجری شمسی، درگیری‌های شدیدی بین مردم و مزدوران رژیم پهلوی به وقوع پیوست. در تاریخ 20 آذر سال 1357، یک افسر، دو درجه دار و 4 سرباز مسلح گارد به نهارخوری افسران ارشد پادگان لویزان هجوم آوردند و با رگبار مسلسل بیش از 70 تن از افسران و درجه داران گارد را کشتند. دولت نظامی ارتش بود ازهاری پس از وقوع این حادثه که در کنار گوش خود رخ داده بود، تلاش کرد این خبر در دیگر پادگان‌ها منتشر نشود، ولی در همان دقایق اولیه بسیاری از مردم انقلابی از این حادثه باخبر شدند. بیستم آذر سال 1360 هجری شمسی، 44 سال پیش، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب به شهادت رسید. سید عبدالحسین دستغیب در سال 1292 هجری شمسی در شیراز متولد شد. ایشان پس از سالیان متمادی اقامت در حوزه علمی نجف اشرف و تحصیل علوم حوزوی به درجه اجتهاد رسید. آیت الله دستغیب همراه با امام خمینی در سال 1341 مبارزات خود را آغاز کرد تا در 15 خرداد سال 1342 بازداشت و به تهران تبعید شد. این روحانی مجاهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نمایندگی مردم شیراز در مجلس خبرگان، امامت جمعه شیراز و نمایندگی امام در استان فارس را بر عهده گرفت. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، سومین شهید محراب، عاقبت در تاریخ 20 آذر سال 1360، هنگامی که در حال اقامه نماز جمعه بود، به دست منافقین به شهادت رسید. بیستم آذر، روز بزرگداشت محمد امین بدخشی، صوفی پیروی طریقت نقشبندیه در صدی 11 هجری قمری است. محمد امین در بدخشان به دنیا آمد. وی بر اثر ویرانی زادگاهش در حمله ازبکان و مرگ والدینش راهی هند شد. در لاهور با شیخ آدم بنوری ملاقات کرد و به واسطه او با طریقه نقشبندیه آشنا شد. محمد امین بدخشی سپس در سرهند اقامت کرد و در حلقه درس فرزندان شیخ احمد سرهندی حاضر شد. وی در سال 1051 هجری قمری با شیخ آدم بنوری عازم مکه شد و تا سال 1102 در آنجا ماند. اندکی بعد به مصر رفت و در آنجا درگذشت. از محمد امین بدخشی آثاری نیز بر جای مانده است.
از هزار رنگ طاووس، از لطافت طبیعت یا از تیر نگاه آهو، دستان هنرمند ایرانی این رویا را از خیال به تار و پود حقیقت میبرند، جایی که نقش ها جان میگیرند و ماندگار میشوند. هر گره نشانی از صبر و هر رنگ تپشی از فرهنگ غنی ایرانی.
فرش ایرانی، جلوه ماندگار هنر ایرانی. در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی آسان و قیمتی مناسب در دسترس عموم فرش دوستان ایرانی.
این پیزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عارف نره. 95-95
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در میان جوامع گوناگون انسانی، آنچه که کسی را بر دیگران برتری می بخشد و وسیله امتیاز او را از همگان فراهم می آورد، فضائل اخلاقی و والایی های نفسانی است. در میان پزشکان، آن که از خصوصیات اخلاقی خوبی بهره‌ور باشد، نوعاً چهره‌ای شاخص می‌گردد. در میان ورزشکاران، تجار، کسبه، اساتید، هنرمندان، معلمان و هر گروهی که دارای وجه اشتراکی هستند نیز این چنین است. اصولاً انسان به فضائل اخلاقی انسان است و اگر جز این باشد حیوانی بیش نیست، بلکه به تعبیر قرآن کریم از آن هم پست‌تر است. بعثت انبیا بر این مبنا استوار بوده، چنان که پیامبر خاتم صلوات الله علیه نیز فرمودند که من جهت اتمام مکارم اخلاق مبعوث گردیدم، لذا بر هر فردی ضروری است تا در امر خودسازی و پرورش صفات حسنه خیش بکوشد. در این راستا وظیفه علما و دانشوران بزرگ اسلام بسیار دشوارتر و سنگینتر است، چه آنان نقش زعامت و راهبری دیگر مردمان را بر عهده دارند و گفتار و رفتارشان مورد تقلید و پیروی اطرافیان واقع می گردد. باشد که از این رهگذر پرتوی حیات آفرین و گرمابخش بر کالبد خسته خیش بتابیم. آیت الله بروجردی از توفیق چشمگیری در زندگی خیش و در جهان اسلام برخوردار بود و این توفیق بیشک مرهون نظم و دقتی بود که وی در برنامه روزانه خود اعمال می کرد. خواب او در شبانه روز شاید به 5 ساعت نمی رسید. پیش از اذان صبح برمی خواست و پس از ادای نافله شب به مطالعه می نشست. پس از نماز صبح نیز به مطالعه خود ادامه می‌داد تا ساعت 10 که وقت تدریس بود. در این میان صبحانه بسیار مختصری نیز تناول می‌کرد. بعد از 1 ساعت تدریس و بهره‌وری صدها تن از طلاب فاضل حوزه از محضر ایشان، از منبر به زیر می‌آمد و آنگاه طبقات مختلف مردم را تا هنگام ظهر به حضور می‌پذیرفت. بعد از نماز ظهر و عصر و صرف قضای روزانه به پاسخ نامه‌های رسیده می پرداخت. نامه‌ها را که شاید تعداد آنها به 100 نامه در روز می رسید، شخصاً مطالعه و رسیدگی می نمود و روی پاکت‌ها موضوع نامه را قید می کرد تا هنگام رسیدگی مجدد کار به سهولت انجام گیرد. آیت الله بروجردی بر تلاوت قرآن نیز بسیار مداومت داشت. او قرآن را از ابتدا تا نیمه‌های آن و به ویژه تمامی آیات الاحکام را که حدود 500 آیه است از حفظ داشت. با این حال برای درک ثواب بیشتر قرآن را پیش روی خود می گشود و آن را تلاوت می نمود. همیشه قبل و بعد از وضوء به خواندن قرآن از حفظ مشغول می شد و خود می فرمود که از حفظ داشتن قرآن توشه‌ای برای انسان است. افسوس بر کسی که از دنیا برود و توشه‌ای نداشته باشد. نویسنده محقق آقای دوانی در کتاب زندگانی آیت الله بروجردی می نویسد که ایشان در تمام عمر گرانبهای خود روزه ماه رمضان را می گرفتند و در سال آخر زندگانیشان با وجودی که در 89 سالگی به سر می برد باز تمام ماه مبارک را روزه گرفتند و در همین سال خودشان فرموده بودند از روزی که بالغ شدم تا کنون در ماه رمضان نه مریض شدم و نه مسافرت کردم که ناگزیر شوم روزم را بخورم و تا ابد هم بدون عذر شرعی روزه گرفتن را ترک نخواهم کرد. به اوقات نماز و متعلقات آن بسیار اهمیت می داد و نماز جماعت ایشان بسیار به طول می انجامید. آیت الله بروجردی مراسم سوگواری حضرت سیدالشهدا و سایر ائمه علیهم السلام را در منزل خیش برگزار می کرد و همواره در این ایام متأثر و منقلب بود. در ایام اقامت در بروجرد زمانی به چشم درد سختی مبتلا می شود و با وجود مراجعه چند باره به طبیب ماها در رنج آن به سر می برد تا آنکه ماه محرم فرا می رسد و در بروجرد مرسوم است که در روز عاشورا عزاداران سر و روی خود را گلالود می کنند و جهت عرض تسلیت به خانه عالم و فقیه بزرگ خود روانه می شوند. آن سال نیز وقتی عزاداران با این هیئت وارد منزل وی می گردند ایشان بسیار منقلب شده و همونطور که به دیوار تکیه داده بود دست برده مقداری گل را از سر و لباس یکی از عزاداران برگرفته و به قصد استشفا بر چشم خود می مالد. آنگاه خود نقل می کند که همان روز احساس کردم که درد چشمم تخفیف یافته و پس از اندک زمانی کاملا بهبود پیدا کرد. از همان زمان به بعد دیگر عارضه‌ای بر چشم ایشان پدید نیامد. به طوری که یکی از روزنامه ها در اواخر عمر وی می نویسد در دنیای پزشکی آیت الله بروجردی اولین پیرمرد 80 ساله است که بدون عینک مطالعه می کند و با وجودی که شب و روز با کتاب و مطالعه و نگارش سر و کار دارد هیچ گونه تغییری در دید چشمش پدید نیامده است. آیت الله بروجردی چون دیده‌وری هوشیار همواره به حمایت از حوزه اسلام و مسلمین می پرداخت و در این راه خواب را نیز بر چشم خود حرام می ساخت. زمانی در یکی از مجلات هندوستان مقاله‌ای تحت عنوان تأثیر دین بودا در اسلام چاپ شده بود که ایشان پس از مطالعه آن یکی از فضلا را احضار کرده دستور داد تا سریعاً پاسخ آن را نگاشته به همان مجله ارسال دارد که چنین نیز شد. در یکی از سالهایی که در بروجرد اقامت داشت مردم بر اثر خشکسالی در مضیقه افتاده بودند که ایشان همان سال خانه خود و سایر املاکی را که از طریق پدر به ارث برده بود فروخته به مصرف درماندگان رساند و در پی آن توانمندان شهر را نیز در خانه خود گرد آورده آنان را ترغیب کرد تا سرمایه‌ای روی هم نهند و چند مغازه نانوایی را به طور رایگان در اختیار مردم گذارند. بعد از شهریور 1320 نیز که مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قومی از عتبات به تهران آمد و پیشنهادهایی را در جهت بهبود وضع مردم به دولت ارائه داد دولت از قبول خواستهای ایشان سر باز زد که از جمله آنها رفع قانون بی‌حجابی بود. پس از مدتی یکی از علمای قم به بروجرد و نزد آیت الله بروجردی رفته و از ایشان تقاضای همکاری با آیت الله قمی را می نماید که آیت الله بروجردی نیز بی هیچ درنگی تلگرامی به نخست وزیر وقت نموده و از او می خواهد تا پیشنهادات مطرح شده به تصویب برسد و در پایان تلگرام یادآور می شود که خودم نیز قصد حرکت به سوی تهران را دارم. آنگاه به پیروی از ایشان اهالی بروجرد و عشایر لرستان که دولت از ناحیه آنان بسیار بیمناک بود نیز تلگرام های بسیاری را ارسال می دارند که دولت وقت نیز ناگزیر از تصویب پیشنهادات مرحوم حاج آقا حسین قمی می گردد و از آن زمان قانون بیهجابی اجباری رفع می شود. در زمینه توجه آیت الله بروجردی به امور مسلمین با هم به گفتاری از محقق توانا جناب حجت الاسلام علی دوانی گوش می سپاریم.
در این باره من خاطره‌ای دارم که باید عرض کنم. روزی در خدمت آیت الله بروجردی بودیم که در دولت دکتر اقبال بود، صدر، فرماندار قم و رئیس شهربانی اونجا. این رئیس شهربانی هم معروف بود به سرهنگ محمد سجادی. در این تقریبا 10 سالی که بنده قم بودم در عصر مرجعیت آیت الله بروجردی، 2 تا رئیس شهربانی دیدیم. اول سرهنگ نگهبان بود، چون آدم خشنی بود گاهی اوقات با طلاب طرف می شد، مرحوم آقای بروجردی 2-3 بار اعتراض کرد، عوضش کرد. این سرهنگ سجادی رو فرستادن، یه مرد کوتاه قدی بود و خیلی مرموز و تودار، معروف بود در حوزه و می آمد نماز جماعت، نماز جمعه. نماز جمعه رو مرحوم آیت الله خونساری می خوندن. بعدم حضرت آیت الله آقای عراکی به نماز جمعه می آمد، به نماز جماعت می رفت و همه فضلای اون موقع و مردم، مرد و زن و قم حتی، در مسجد بالاصد دیده بودن. عبای شتری می پوشید، یک کلاه مخصوصی هم سر می داشت، از این کلاهی که بعضی از تجار سر می دارن، کلاه راحتی. بعد از نماز مورها را، از مورهای زیادی را که روی جانمازها بود مونده بود، دونه دونه بر می داشت، پر و کلاش می کرد، می آورد خالی می کرد تو جا موری. آنقدر تقدس نشون میداد، منزل مراجع می آمد، منزل آقای بروجردی تو روزه، اسمش رو گذاشته بودن شیخ محمد. شیخ محمد وقتی می گفتن منظور سرهنگ محمد سجادی رئیس شهربانی بود. و ما نمی فهمیدیم، می فهمیدیم آدم مرموزیه، ولی بعضی هم خیال می کردن واقعا مقدس و متدینه. گاهی اوقات خبر می آوردن که ایشون رو در رستورانی قهوه‌خانه میان را با زنهای سربرینه، خانمش بوده، دخترش بوده، کس و کارش بوده، معلوم شد نه خیر، اون روی دیگر ایشون غیر از این روشه. در قم کیمیا مأموریت داره به صورت متدینی جلوه بکنه و در باطن از اون هاست. عجب اینه که به محض اینکه آیت الله بروجردی وفات کردن، سرهنگم عوض شد. مثل اینکه این با این مزایا و قیافه و با این وضعی که داره فقط به درد ایام آیت الله بروجردی میخوره. ورق برگشت. همین که فهمیدن امام خمینی و سایر و آیون اومدن بر سر کار، او رو ورداشتن و دیگری رو سر جاش گذاشتن. در هر صورت اون روزی که حدود گویا 15 دی بود در خدمتشون بودم، یعنی همون روزی بود که ما رو احضار کرده بودن برای کتاب وحید بهبهانی. 2-3 روز قبلش روزنامه ها نوشته بودن که در روز 17 دی، روز کشف حجاب، تمام دختران دبیرستانی با بلوز سفید و لباس کوتاه باید در خیابونهای تهران رژه برن. هوا سرد بود، مردمم آزرده، شکایات زیادی شده بود با آیت الله بروجردی. خدا آقام که ماجرا رو در روزنامه خونده بودن خیلی ناراحت شده بود. فکر کنید چند میلیون ممکن بود دختر به سن و سالهای بالا، دبیرستانی تا حدود 20 سالگی و بیشتر، باید در اون هوای سرد با لباس کوتاه سفید متحد المعال به عنوان روز آزادی زن و کشف حجاب رژه دارن. اون روز 15 دی بود، بنده در اونجا نشسته بودم، دیدم که صدر فرماندار قم که برادرزاده صدرالاشراف بود، عده زیادی از آیون و علما هم نشسته بودن. گفت حضرت آیت الله اعلی حضرت همایونی دستور داده که ما قم رو لوله‌کشی کنیم به امر حضرت عالی، ولی گفتن که نصف بودجه رو ما میدیم، نصف بودجه 5 میلیونی لوله‌کشی قم را، 5 میلیون تومانی از عوارض شهرداری و این چیزا بگیرید، و چون بقیه زیاده و از عوارض شهرداری و درآمد ادارات اینجا تأمین نمیشه، حضرت عالی که دستور دادید قم لوله‌کشی بشه، دستور بفرمایید که اعلی حضرت همایونی به سازمان برنامه بگن که 5 میلیون دیگر هم سازمان برنامه بده که برای ما گران تمام نشه و کار به تعویق نیفته. مرحوم آقای بروجردی مثل این که منتظر یه اشارهی بودن که اون ناراحتیشون رو آشکار کنه. گوششون یه کمی سنگین بود، دست گرفته بودن پشت و گوششون گوش میگرفتن، پشت و کرسی هم نشسته بودن، ایام زمستانی بود، و در اون موقع یه پارچه سفیدی، یه پارچه سیاهی، شال سیاهی دور عرقچینشون میبستن و هیبتشون بیشتر میشد. یک دفعه عصبانی شدن، با عصبانیت فرمودن من هیچ به شاه نمیگویم، نمیخواهند کاری برای مملکت بشوند، دروغ میگویند، هرچی هم آمدن از زمان علا تا رزمارا و بعدیها پیش من هر امری هر فرمایشی دارید، هیچ وقت من برای خودم چیزی از اینا نخواستم. هر دفعه اصرار کردن، گفتم آبی برای قم لوله کش، قم آب ندارد، برای قم لوله کشی بکنید و این سد رودخانه رو بیارید بالا، که یکی دو بار سیل آمده بر اثر پایین بودن سد قسمتی از شهر رو آب برده. هنوزه که نه سد رو درست کردن نه لوله کشی کردن، حالا که به قول شما با سفارش ما میخوان لوله کشی بکنن، تازه اینطور شما رو ناراحت کردن که نصف بودجه رو از شهرداری قم. نه خیر، اینا دروغ میگن، نمیخوان این کار بکنه، منم دیگه از این به بعد به اینها سفارش نمی کنم. بعد با تشف فرمودن نه کار به اعلی حضرت دارم، نه کار به آقای نخست وزیر دارم. چنان این جمله را آقا با تشر و تشدد بیان کردن، با اینکه هوا سرد بود، من دیدم از دو طرف شقیقه های رئیس شهربانی قطرات عرق تند میریزه پایین. صدرم رنگش پریده بود، دست و پاشو گم کرده بود. مدتی سکوت مجلس رو گرفت. آقا هم تون تون، چون کمی چاق بودن، عصبانی شده بودن، نفس زدن و آرام که گرفتن، فرمودن اینها مملکت رو برای 17 دی میخوان. ببینید چه مسخره بازی در آوردن. دو سه شبه که مرتب روزنامه‌ها مینویسن 17 دی روز کشف حجاب، آزادی زن، دختران مسلمان ها با لباس کوتاه سفید، چه پولیس به گردن مردم میندازی، چه تحمیلیه، چی خواسته، که چی بستون نیست، بس هست دیگر، ول کنید. باز مجددن تشر زدن، مملکت رو برای این کارها میخوان. این که میگن گوش بفرمانیم، هر چی بگویید، هر امری، همه حرف. سطر یه خورده خودش جمع و جور کرد، فرماندار، گفت حضرت آیت الله اجازه میدید ما ناراحتی و گله و شکایت شما رو مخابره کنیم به تهران؟ فرمود بله، بگویید فلانی میگوید من از شما مایوسم، دروغ میگویید، واقعیت ندارد. مگر صد چقدر خرج داشت؟ صد قم، همین صدی که الان دیدید از رو، بعد از همین روز تونتون اومدن درست کرد، با سیمان آوردن بالا، حالا دیگه از اون موقع خطر رفت شد. و با بی‌اعتنایی اینا پا شدن رفتن. عجب اینه که فردا شب، یعنی شب 16 فردا شب، شب 17 شب 17 دی، روزنامه ها نوشتن که نظر به این که حاضر نبودن بگن به خاطر آیت الله بروجردی، حالا که ضربت خورده بودن، نظر به این که هوا سرد است، به دستور جناب آقای دکتر اقبال نخست وزیر، رژه 17 دی دختران دبیرستان ها در سراسر مملکت ملغا شد. به حروف درشتم نوشته بودن و اغلب اطلاع نداشتن، ولی ما که در اون مجلس بودیم متوجه شدیم این تشرها و تندیهای مرحوم آیت الله بروجردی کار خودش رو کرد. فاصله هم نشد که آمدن شروع کردن به ساختن سد. دیگه از بعدم خبر گرفتیم که همه بودجه اون 5 میلیون رو دولت به عهده گرفت، داشتن میخوردن میچاپیدن و همه رو به عهده گرفتن. و این لوله‌کشی قم هم خاطره اون روزه که از آیت الله بروجردی این آب لوله‌کشی برای قم باقی موند و سدم درست شد. و باز مطلب دیگر، این مسجد اعظم رو که شما آیون دیدید، این اول خانه های زمان فتح علی شاهی بود و خیلی خانه های ملکی مردم بود و گودالی بود و راه تنگ و تاریکی داشت و بارها می گفتن که خوب نیست که اطراف مرقد منور حضرت معصومه خانه های ملکی مردم باشه، آمد و رفت و افراد نابابی ممکنه مخصوصا شهر زیارتی اون موقع زمان شاه و اینها بود. و آقا فرموده بودن یه طرف حرم مدرسه فیضیه است، یک طرف میدان آستانه است، یک طرف خیابان آستانه است و فقط این یک تیکه تعداد زیادی خانه های جور و ناجور بود که واقعا یک کسی میرفت اونجا ممکن بود گم بشه. و از قرار معلوم بعضی هم که قصد سویی داشتن می آمدن اونجا کارایی هم انجام می دادن. وقتی به آقا گفتن، آقا فرمود اصلا یک مسجد آبرومند جایگیری در این اطراف نیست، به هر قیمتی باشه مجموعی این خانه ها رو تا لب رودخانه بخرید و ما هم به مردم اعلام می کنیم، بلکه انشالله خدا فرجی کنه مردم پول بدن این خانه ها رو بخریم بکوبیم به صورت مسجدی در کنار مرقد حضرت معصومه در بیاریم. اعلانم کردن از سراسر ایران و خارج و سواحل خلیج فارس و لبنان و کویت و همه به قدری شیعیان پول فرستادن که در 7 میلیون 8 میلیون تا اون وقتی که بنده یادمه و شاید جمعاً در حدود 10 میلیون یا بیشتر تا آخر خرج شد. البته زمان مرحوم آقای بروجردی کامل نشده بود و این مسجد اعظم رو ساختن در حدود 10-12 متر. 1.5 سال دو تا کامیون که از پول مسجد خریده بودن شن از رودخانه می آورد می ریختن تو این جایگاهی این خونه ها که آجراش در آورده بودن، این کف مسجد اعظم تقریبا 10-12 متر شن از پایین ریختن تا اومده بالا و این ستون ها 10-12 متر از پایین چیدن تا اومده بالا. خانه ها رو خراب کرده بودن به صورت تل خاکی، آجرهاش رو در می آوردن. یکی از اون جلساتی که شاه آمد قم با تولیت رفته بودن سر این زمین ها شنیده بود، گفت اونجا نگاهی کرده بود، گفته بود آقا این جاها رو میخواد چیکار کنه، گفته بود میخواد این مسجد بزرگی درست کنه، گفته بود به آقا بگید که 1 میلیون هم به اسم من باشه. فوراً شب روزنامه ها نوشتن که اعلی حضرت دستور دادن که حتی بعضی گفتن به خرج اعلی حضرت درست بشه. آقا فوراً فرمودن اعلان کنید، نمیدونه حالا روزنامه هم نوشتن یا نامه نوشتن که مسجد رو مسلمون ها درست میکنن و هر کاری کرد قبول نکردن. و حتی بعد هم که باز 2-3 جاهی نوشتن که اعلی حضرت پورد، مرحوم آقا محمد حسن پسر آقای بروجردی اعلامیه صادر کرد که چون گفتن چنین نیست، مرحوم آقای ما دستور داده از پول خالص مؤمنین و مؤمنات این مسجد باید بنا بشه و پول مقام دولتی و اشخاص معروف را قبول نکنید، بگذارید با پول مردم درست بشه، چون فردا خواهد شد مسجد شاه که این مسجد به نام خدا باید باشه و این رو هم قبول نکرد.
شنوندگان گرامی برنامه سیمای فرزانگان، با آرزوی توفیق و شادکامی شما عزیزان، همگیتان را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. همواره بوستان دلتان مملو از شکوفه های بهاری باد.